أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بعد از اقامه براهین برای اصول دین، قصص بعضی از انبیاء علیه السلام را که هم حاملان اون پیامند و هم مجریان اون احکامند و هم سود کسانی که بین احکام عمل کردن و هم زیان کسی که بین احکام عمل نکردن ذکر فرمودند. بعد از جریان هسته نو قصه هسته ابراهیم را ذکر بودن که به بخش پایانی قصه حضرت ابراهیم سلام الله رسیدیم. در جریان ذبح عظیم، این کلمه عظیم اگر وصف امور ملکوتی و معنوی قرار بگیره، بار معنوی خاص داره، مثل عرش عظیم، علم عظیم، خلق عظیم و ماننده. و اگر وصف امور مادی و نازل قرار بگیره، معنای خاص خود را داره. شما ببینید در قرآن کریم برای بسیاری از اوصاف رزل و ناپسند وصف عظیم آمده، مثل سحر عظیم، خزی عظیم، کید عظیم، بهتان عظیم، ظلم عظیم، کرب عظیم، حنس عظیم، میل عظیم. همه اینها اوصافی است که برای رذائل زیاد شده است. و اگر یک چیزی به نام کفش که ذبح است به وصف عظیم متصف بشود، نباید او را با خلق عظیم و امثال ذلک سنجید. البته کفشی که از راه غیب خلق بشود، وسیله فرشته آورده بشود، از عظمتی برخوردار است. تو روایات هم از گوشت گوسفند به نیکی یاد شده است که در بعضی از نصوص آمده اگر لحمی مثلا مناسب تر از لحم کفش بود، خدا اون را ذبح قرار میداد. مطلب دیگه این که درباره تطبیق ذبح عظیم بر وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه، اگر برخی از روایات نسبت به این ناظر است، غالب روایات مخالف آن است. و اگر چون که ما یک روایت یا دو روایت داشتیم که این دو بر وجود مبارک سید شهدا سلام الله تطبیق کرد و روایات فراوانی داشتیم که اون روایات این ذبح را هم اون کفش دانستن، خب اونها مقدمن. بر فرض تعارض باید بر کتاب الله عرضه کنیم و کتاب الله این ذکر را که به صورت فعل ماضی ذکر می کند، ظاهرش آن است که کفش بوده است. بنابراین از هر نظر فنی اون روایات مقدم است و جریان عجل بر سید شهدا و امثال ذلک را اگر در کسی فدا بداند، خب یه تطبیق و یه تأویلی است که خیلی محضوری ندارد، ولی نمی شود با وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه ذبح عظیم بود، یعنی فدا بود برای حضرت اسماعیل. اونجا چون فعل ماضی است و روایت هم دارد که وجود مبارک ابراهیم رو ذبح کرد و گوشش رو بین فقرا تقسیم کرد و خب این همه روایات دیگه. و پس اگر یک یا دو روایت داره که تطبیق فرمود بر وجود مبارک هست سید شهدا، این کاملا باید تعبیر بشه. نه خود حضرت، نه اشک و گریه حضرت میتواند مصداق اولی برای ذبح عظیم باشد. مطلب بعدی آن است که در دین بر اساس معرفت شناسی حس تجربی که کف علم است، بعد نیمه تجربی که مسائل ریاضی است، بعد تجریدی کلامی است، بعد تجریدی فلسفی است، بعد تجریدی ارقای نظری است و بالاتر از همه اینها شهوده است، این دین را علمی می کند. و اگر در غرب بعضی ها بر این باور باطلند که ایمان در مقابل علم است، برای آن است که اونا علم را همون حسی و تجربه حسی می دونند و چون غیب و خدا و قیامت و اینها نظیر موجودات مادی نه با چشم مسلح نه با چشم بی‌سلاح دیده نمی شود، میگن اینا علمی نیست، چون علم را منحصر می کنند در حس و تجربه حسی. همون تفکر خام اسرائیلی است که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. اگر کف سواد یعنی معرفت حسی و تجربه حسی معیار باشد، معارف الهی حسی نیست. و اما اگر علم یعنی معنای واقعی علم که کفش تجربه حسی است، حتی تجربه حسی هم اگر بخواهد علمی بشود و به تجرید تکیه کند، اگر ما این معنا را توسعه دادیم، یقینا ایمان با علم مطابق است. سر این که تجربه حسی بدون تجرید عقلی هیچ پایه علمی ندارد این است که الان وقتی یک داروی رو 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد در یک شهری آزمایش کردند، دیدن که این دارو برای فلان درد خوبه، تا اینجا که حس و تجربه حسی است برای اینا طمأنینه آوره. اما همین دارو را برای 5 قاره تصویب می کنند، یک برای این زمان و زمانهای آینده تصویب می کنند، دو. خب نه 5 قاره را اینا آزمودن، نه آینده را اینا آزمودن، و حرف اینا حرف درست است، حرف علمی است. یعنی یک داروشناس، داروساز وقتی که چندین مورد تجربه کرده است، دید جواب کافی داد، میگوید این برای 5 قاره خوبه، برای آینده خوبه، حرف صحیح هم هست. اما نمیداند یعنی نمیداند که پشتوانه تجربه حسی او یه برهان تجریدی عقلی است، از او باخبر نیست. از او اگر سوال بکنید شما فقط همه این شهر خودتون را آزمایش کردید، کشورهای دیگر که آزمایش نکردید چی؟ این زمان را آزمودید، از میان بعدی را که نیازمودید چی؟ وقتی این سوال کردید یه جواب محققانه یا عالمانه میدهد، ولی از اون خبر ندارد، میگه فرق نمی کنم. این حق درست است. فرق نمی کنم یعنی چی؟ یعنی یه قیاس تجریدی عقلی غیبی پشتوانه این تجربه حسی است که اگر این اتفاقی بود، لو کان اتفاقیان لما کان دائمیان او اکثریا، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. پشتوانه حجیت همه تجربه های حسی این قیاس استثنایی است که این تجریدی عقلی است. یعنی اگر این اتفاقی بود و ربط ضروری بین این بیماری و اون درمان نبود و خصوصیت این مکان دخالت می داشت، دائمی نبود، ما 1 مورد یا 2 مورد یا 10 مورد انجام می دادیم، اما 1000 مورد از جواب مثبت گرفتیم، معلوم می شود که سنها، جنسیتها، اینا هیچ دخیل نیست. انسان از اون جهت که انسان است اگر به این بیماری مبتلا بشود فلون دارو برش خوبه. خب این رو عقل تجریدی میگوید، یعنی که شما تجربه نکردی. اگر این را بردارن، یعنی قیاس استثنایی را بردارن، دستتون خالیه. شما همون هزار مورد تجربه کردید، نسبت به همون هزار مورد میتونید فتوا بدید. بنابراین تکیهگاه علوم تجربی اون تجرید عقلی است. اگر اینها اون معنا را باور میکردن که بدون تجرید عقلی هرگز تجربه حسی کارایی نداشت، نمیگفتن که ایمان با علم هماهنگ نیست. بله، اگر علم یعنی همان که اسرائیلی ها میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ایمان با این هماهنگ نیست. ارن الله جهرتن، ایمان با این هماهنگ نیست، برای اینکه اون غیب است، غیب با چشم دیده نمیشود. ولی اگر درست معیارهای معرفت شناسی را بررسی میکردن، یقینا ایمان با علم هماهنگ بود. مطلب بعدی آن است که قتل نفس، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، اگر کسی بخواد خودکشی بکند قوی هست، دیگر کشی بکند قوی هست، ولی وقتی به امر مالک حقیقی باشد نه تنها قوی نیست، حسن است و واجب. جهاد همینطور است. اگر کسی خود را در اثر این که بخواد مین میدان مین را خونسا کند به شهادت میرسد، در معرض قرار میدهد یا به جبهه میرود و مانند آن، این به فرمان مالک است. مالک میگوید این جان عاریت که به شما دادن در فرون صحنه باید نثار بکنید. اگر کسی نکند میشه قوی، اگر انجام بدهد که میشه حسن فعلی و فاعلی. در جریان اینی عراف المنام انی از بحکم همینطور است. جریان خضر سلام الله، جریان موسی سلام الله، هر کدامشون یه آدمی رو کشتن و هر دم کار خوبی کردن. هم جریان خضر که قتل نفس شرط بود برای اینکه آینده این پسر این بود که پدرانشون رو به کفر میکشون، هم خود موسی کریم که فوکزه موسی، با مشت و سیلی موسی کریم اون جوان قبطی رهبر، بس این کار الهی بود. غرض این است که هم اونا کار حسن کردن، هم وجود مبارک ابراهیم خلیل مأمور به کار حسن بود و داشت انجام میداد. عمده مسئله این که چگونه تقوا در سوره مبارک حج آمده، لیکن یناله التقوا، بالاتر از پیام سوره فاطر است که الهی یس علال کلمه طیب بالعمل صالح. خب کلمه طیب که عقیده است و علم است، چگونه پایین تر از تقواست؟ با اینکه در سوره فاطر ثابت شد که عمل صالح سکوی پرش کلمه طیب است، الهی یس عدو الکلمه طیب. این الکلمه طیب، العقیدت و طیبه، این که بخواد صعود کند، پرواز کند، سکوی پرش او چیست؟ والعمل صالح یرفعه، عمل صالح از پشت سر به منزله سکوی پرش کلمه طیب است. چون کلمه طیب اگر سکوی پرشی به نام عمل صالح نداشته باشد رشد نمی کند. خب در سوره فاطر ثابت شد که عمل صالح سکوی پرش اعتقادات است. خب چگونه عمل صالحی که سکوی پرش است از کلمه طیبی که اعتقادات و علوم عالی است بالاتر می شود؟ که در سوره حج آمده تقوا نائل می شود، در سوره فاطر آمده کلمه طیب صاعد می شود. صعود یعنی به طرف الله می رسد، نیل یعنی می رسد. آیه حج کجا؟ آیه فاطر کجا؟ سرش آن است که تقوا رو تو کتاب های اخلاقی مناظره فرمودید. همانطوری که توبه سه قسم است، توبه عام است، توبه خاص، توبه اخص، تقوا هم به شرح زن که درجه تو مراتب و تقا من حرم او هلن او دون اللقا. این بیان لطیف حکیم سبزواری است در بخش اخلاقیات حکمت منظومه. ایشون اونجا بیان کردن که تقوا مثل درجه توبه سه قسم است. یک تقوای عام است که همه باید داشته باشن که پرهیز از گناهه. یک تقوای خاص است که پرهیز از بسیاری از امور حلال. یک تقوای اخص است که پرهیز از مادون اصلاح است که درجه توب مراتب و تقا. همونطوری که توبه سه درجه دارد، مراتب توبه هم تقوا هم سه مرتبه است. من حرمه او هلن او دون اللقا. تقوای عام از کار حرام است، تقوای خاص از خیلی از امور محلل است، تقوای اخص از غیر لقاست. اون چه که غیر لقای الهی است، کسانی که به اوج تقوا رسیدن از او صرف نظر میکنن، متقین میکوشن که غیر لقاء الله چیزی نداشته باشن که ما کن تو اعوذرت بندن اره. اون تقوای اخص است که از کلمه طیب می گذرد، نائل می شود و کلمه طیب در مرحله صعود می ماند. خب این بخشا که به پایان رسید، ذات اقدس اله بعد از جریان انبیا هم پاداش اینها را ذکر می کند، هم ما را دعوت می کند به این که شما وارثان اینها باشید. بخواه العلماء ورثت الانبیاء از یک سو، اونا اصوه ما هستند از سوی دیگر. علماء مردان الهی سعی می کنند رابطهشون رو با انبیاء محکم کنند، ارث ببرند. بعضی از همه انبیاء ارث ببرند، مثل خود اهل بیت علیه السلام. این زیارت وارث نشانه آن است که وجود مبارک از سید شهدا سلام الله علیه همه ارث برده. برخی ها از برخی از انبیا ارث برند، اونم در حد خودشون. همون طوری که ارث سه طبقه است، طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم، با بود طبقه اول به دوم نمیرسه، با بود طبقه دوم به سوم نمیرسه. بعضی ها گرچه ارث نمی برند حاجبند، بعضی ارثشون دو برابر ارث دیگریست. همه این انها ممکنه در ارثای معنوی هم العلماء ورثت الانبیا هم باشند، منتها اونجا حجاب حجاب نوریست. این خصوصیت را ذکر میکنند. بعد میفرماید به این که شما در جریان است ابراهیم و همراهان ابراهیم با تأسی کنید، ابراهیم مورد تأسی شماست که از سوی مبارک ممتحن آمده. پس قصه انبیاء علیهم السلام را که نقل میکنند، در پایان یک جمع‌بندی میکند که پاداش اینها را به اینها عطا میکند. میفرماید که سلام علی ابراهیم. یه وقت اینها را اسوه ما قرار میدهد، میفرماید انه من عبادنا المؤمنین، ما هر که بنده مؤمن باشه به او پاداش خوب میدیم. لذا این دو خصوصیت در پایان جریان هست نوح هست، در پایان جریان هست ابراهیم سلام الله علیه ما هست و ما ندون. اما اونچه که مربوط به هست موسی و هست هارون سلام الله علیه ماست، مستحضرید که وجود مبارک موسی کریم از انبیای اولی العزم است. قرآن وقتی نام این پنج پیامبر را میبرد، وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و آله آرات و سلام، همچه هست نوح، هست ابراهیم، هست موسی، هست عیسی علیه السلام نامی برد، غیر از وجود مبارک موسی کریم نام هارون را اصلا مطرح نمی کند، زیرا ایشون در ردیف انبیاء اولوالعزم نیستن. اونجا که سخن از گفتگوی بلا واسطه و تنگاتنگ بین موسی و خدای سبحان است، اصلا نامی از هارون نیست. هارون را به عنوان اخلفنی پیش بنی اسرائیل نگه داشت، بعد خودش به باعت و موسی سراط این لیلتن و اتم نه و بعد و تمه می قاطرد بی اربعین لیله به تور می رود چهل شبان روز مهمان خداست و با مناجات های پیاپی استعداد دریافت تورات رو فراهم می کند که ما به او تورات دادیم و در الواح تورات هدایت های الهی ثبت شده است. اونجا به هیچ وجه سخن از هارون نیست. لذا در بخشای از قرآن قید دارد که به آتینا موسم کتاب، او کتاب آورده، چه این که نبوت وجود مبارک هارون هم به دعا و درخواست خود موسی کریم بود. موسی کریم بعد اینکه مأموریت سنگین را دریافت کرد، عرض کرد وزیری از عهد من قرار بده، هارون اخی اشتد بهی عذری، این کار را بکن، من تنهایی این کار عظیم را به زحمت بتوانم انجام بدم، برای اینکه بتوانم این مسئولیت را خوب ایفا کنم برادرم را وزیر من قرار بده. بیش از سمت وزارت موسی کریم که از انبیاء اولوالعزم بود، بهره وجود مبارک هارون نبود. نبوت وجود مبارک هارون سلام الله علیه در حد وزارت موسی کریم بود. و اگر فرمود آتینا همان، یکی بالعصار است یکی به توجهون، آیات مفسر این آیات است دیگر. در جریان تور که اصلا احدی غیر از موسی کریم نبود، موسی کریم بعد اینکه آمد و جریان سامری و گوسال فرستی را دید، اعتراض محمود و ممدوحی کرد نسبت به دست هارون، که هارون عرض کرد ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، این کار را نکن، من تلاش و کوشش کردم کوتاهی نکردم. خب نشون میدهد که در دریافت الواح تورات فقط وجود مبارک موسی کریم سهم تعیین کننده داشت، و چون این به تبع هارون سلام الله علیه استفاده کرد، اینجا فرمود و آتینا همل کتاب المستقیم، که تبیان کل شیء است، نسبی البته، نور هست، فرقان هست، ضیا هست، که معمار فراوانی برای تورات ذکر فرمود. بعد فرمود این دو بزرگوار را ما صراط مستقیم دادیم، اونا را به صراط مستقیم هدایت کردیم. این صراط مستقیم همون صراط مستقیم است که اند ربی علی صراط مستقیم است، یک. این صراط مستقیم همون دین اسلام است که اند دین اند لال اسلام، دو. این صراط مستقیم غیر از سبیل و منهج و شریعه ویژه است که هر دینی برای خودش یه راه خاص دارد. ما نمازمون چند رکعت است، به خودمون طرف نماز بخونیم، روزهایمون چند روز است، اینا جز شریعت است و هر شریعتی نماز خاص، روزه خاص و مانند است. اما اصل عبادت جز دین است، این دین دلال اسلام. حالا خصوصیتی که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اون البته در شرایع فرق میکند. اون چی که مربوط به اصل دین است، صراط مستقیم است که همه انبیا بر اونند و وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم از این صراط مستقیم استفاده کردن که به هدینا و صراط المستقیم. وگرنه اون سبیل های فرعی که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، البته بین دین موسی کریم و عیسی مسیح سلام الله علیه و اسلام بنی خاص فرق هاست. و هدیناهم از صراط المستقیم و ترکنا علیهما فل آخرین، بیانات اونها، راهنمایی اونها، مبارزات اونها در امتهای بعدی است. ما شب و روز در نماز عرض میکنیم که اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این شب و روز از ذات اقدس راه میخواهیم. خب راه انعمت علیهم چیه؟ میگیم صراط الذین انعمت علیهم، منعم علیه کیانن، او رو مشخص کرده. راهشون هم چیه؟ او رو مشخص کرده. منعم علیهم کیانن، او رو در سوره نساء فرمود من یطع الله و رسول، یا رسول خدا و رسول هم، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا منعم علیهم. ما در شبان روز در نمازها عرض می‌کنیم خدای راه موسی شریف، راه عیسی مسیح، راه ابراهیم خلیل، یا رو روانشون بده، صراط الذین انعمت علیهم. این خواسته شب و روزی باز. خب راه اینا چیه؟ راه اینها رو قرآن کریم مشخص کرد. وجود مبارک موسی کریم گفت ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به شکرانه نعمت توحید به دینی که من دادی، من پشتوانه و پشتیبان ظالم نخواهم بود. این راه ماست. ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا من نه خودم اهل جرمم، نه برای مجرمین توصیه میکنم که فلون مجرم، فلون گناهکار، فلون تبهکار یک کاری کرده، بخوام او رو از کیفر برهانم. نه، من این کار رو نمی کنم. من از اسرائیل حمایت نمی کنم. من از فلون شخص به فلون گروه حمایت نمی کنم. من اینجورم. این حرف موسی شریفه دیگه. این آیه نورانی خط مشی موسی رو نشون میده. رب بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. این خاصیت نعمت الهی و راه الهی است. خدایا من هرگز از گناهکار حمایت نمی کنم. خب ما شبانه روز همین را از خدا می خواهیم دیگر. اگر این باشد که دیگه مجرم تو حاشیه امن نیست و مملکت، اگر او یک کسی نداشته باشه، یه قاضی نداشته باشه که قانون تراش باشه، قانون درست کن باشه و او رو با وکالتش از آشنایی با قانون سازی و حقوق سازی او رو نجات بده، اون دیگه حاشیه امری ندارد که. این نماز ماست در همه شبان روز به خدا عرض بکنیم خدایا راه منعم علیه را از تو میخواهیم. منعم علیه را هم که خدا مشخص کرد کیانن، راه اونا را مشخص کرد، ما همون راه رو میخواهیم. خدایا ما از مجرم حمایت نمی کنیم. همین. یه ملتی که از مجرم حمایت نکند، آمر معروف و ناهی از منکر امنیت دارد. اون کسی که ناهی منکر و آمر معروف را شهید میکند، او دیگه امنیت ندارد واقعا. غرض این است که این دینه. ربه بما انعمت علیه فلن اکون، این لن هم برای نفی تأکید نه تعبید، فلن اکون ظهیرا للمجرمین. همین بیان نورانی را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در اون وصیت‌نامه معروف داره که کون و للظالم خصما و للمظلوم اونا دیگه. این بیان نورانی هست امیر در وصیتش همین حرف موسی کلیمه دیگه. این میشه اهدنا صراط المستقیم. بنابراین این صراط مستقیمی که ذات اقدس اله به همه انبیا داد، به وجود مبارک موسی و هارون داد، نشانش هم مشخص است. کسانی راهی صراط مستقیمند که نه اهل جرم باشند نه از مجرم حمایت بکنند. این کشور میشه کشور وجود مبارک ولی است. و هدیناهم الصراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین. کسانی که راهیان این راهند برکت دارن. این وجودی که بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اینی تارک مفکر مستقله، ترکه من اینه. بعضی ها ترکه شون مال است که فلزدکره مثل حضر انسین بهره برن، و اون ترکه من اینه. من این رو ترک کردم در دیان شما گذاشتم. وقتی من گذاشتم کسی نمیتونه برداره که. اینی تارک مفکر مستقله و مطمئن باشید اینا میمونن، شما رو رها نمی کنن. شما اینها رو رها بکنید اینا شما رو رها نمی کنن. لن یفترقا حتی یرضا علیه الحوز. من اینها رو گذاشتم. خب البته مستحضری وجود بارگ پیغمبر یه همچه سفارشی دارد صلوات الله سلام علیه به اذن الهی دیگه از مصادیق کامل نائلان به قرب نوافل است. و کنتو لسانه الذی یتکلم به، با زبان الهی سخن میگوید. فرمود من به دستور الهی ای رو در بین شما گذاشتم. اینا که از هم جدا نمیشن، شما هم نمیتونید اینها از هم جدا کنی. اینا تو عارض قیامت هستن، فقط بر من میان و گزارش میدن. خب تا ترکنایی که خدای سبحانه میگوید همین است دیگر. یعنی هرگز نام موسی کریم، نام هارون، نام عیسی مسیح، نام نوح، نام ابراهیم، نام انبیا سلام الله علیهم، اینا از بین نمی رود تا اینها همشون بر حوض وارد بشوند. این که فرمود ترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین، کم کم از مسئله نبوت اولوالعزم به نبوت غیر اولوالعزم رسید. یعنی این کار مخصوص موسی کریم نیست، هارون هم بهره ای دارد. از نبی به غیر نبی رسید. بعد فرمود هر کسی مؤمن باشد از پاداش ما بی بهره نیست. خب البته همونطوری که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این درجات محفوظ دیگه. هر کسی به اندازه درجه ایمانی خودش پیرو انبیا بود وارث انبیا خواهد شد و بهره انبیا را می‌برد. الحمدلله رب العالمین.